حقیقتاً که بریم اگر واقعا اینها دنبال تفاهم هستن که خب تفاهم کنیم، اگر تفاهم نیستن ما هم که پشت صحنه رو از دست ندادیم، ما هم به نیروهامون میگیم شما آماده باشید که اگر زمانی احساس شد که اینها به این تفاهم نام پایبند نیستن ما بتونیم عملیات خودمون رو دوباره انجام بدیم. بنابراین اگرچه از نظر آقای ونس و آقای ترامپ و دیگران یک فریبی اینها داشتن تو بحث تفاهم نامه، به نظر میرسه ایران فریب نخورد. چرا؟ از اول ذات پلید استکبار براش کاملا واضح و روشن بود، اما میخواستن از طریق مذاکره کاری بکنن که به جهانیان نشون بدن که امریکا بر خباثت خودش همچنان باقی است. اگر از حضرت امام یه زمانی میگفت شیطان بزرگ است، امروز باز همان شیطان بزرگ است با همان خباثت و با همان خوی تجاوزگری، و امروز ملت ها دارن این رو کاملا به عیان مشاهده میکنن.
جناب دکتر، این روند تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟ یعنی ما تا کی قراره به جهان ثابت کنیم که آمریکا جنایتکاره؟
احسنتم. یکی از نکات بسیار مهم و کلیدی در این بحث این بود که ما شاید اگر با امریکا مذاکره نمی کردیم، یعنی با یک مرکز بین المللی در این زمینه این بحث دنبال می شد، مذاکرات دنبال می شد که جنبه بین المللی قضیه کاملا مشهود بود، شاید این خیلی به مراتب بهتر از این بود که ما بخوایم با امریکا مذاکره کنیم به صورت کسی دولتی که به ما تهاجم کرده است. یعنی این یکی از نقاط ضعف در این بحث تفاهم نامه بود. حقیقت قضیه دولت مهاجم به ما حالا میخواد به ما امتیاز بده؟ محاله که دولت مهاجم بخواد امتیازی به کشور ما بده. خب این منوط به این بود که ما پیروزی های بسیار بزرگی رو در دست داشته باشیم، از لحاظ توانمندی نظامی بر اونها چیرگی و غلبه رو کاملا اثبات بکنیم تا بتونیم امتیاز بگیریم. خب این اتفاق نیفتاده بود. درسته که اونا درخواست کردن برای مذاکره، اما این کفایت نمی کرد که ما بخوایم با خود این دولت مهاجم اینجور راحت مذاکره. شاید اون بحث علل اصولی که مقام معظم رهبری مطرح کردن از همین قضیه است. بابا ماهیت این دولت استکباری یک ماهیت در واقع تجاوزگری است، خوی تجاوزگری، خوی این که اصلا حقوق ملت‌ها رو نادیده بگیره در او وجود داره. شما با این کشور اومدید میخواید یه مذاکره انجام بدید و به نتیجه موفقیت‌آمیزم راه پیدا بکنید. خب این طبیعیه که نه ممکنه و ممکنه که نه حتما نتیجه بخش نخواهد.
درسته. البته من یه نکته هم در تکمیل سخنان شما بگم، من امروز یه مقاله میخوندم ماره اندیشکده بروکینگز، یکی از مهمترین اندیشکده های آمریکا، که خودشون طبق یک نظرسنجی میگفت که بیشتر از 50% مردم آمریکا مطمئن بودن که خود آمریکا به این تفاهمنامه پایبند نخواهد.
عجب.
یعنی این نکته ای نیست که ما بگیم مثلا بگیم نه، اونا خودشون هم این اعتماد رو داشتن که حتما خارج خواهند شد. و البته با توضیحات حضرت عالی مشخص شد که ما چرا در این تفاهم باقی موندیم و چرا مذاکره کردیم. بخشی رو بشنویم و برگردیم.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان می خوانمت تا بی نهایت. بلندا نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم، به ایمانم قسم که بر نتابم اگر بیگانه در خاکت ببینم.
با برنامه پرسمان انقلاب از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. ساعت 16:34 است. من یک بار دیگه راه های ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض بکنم: 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. سوالاتتون به وفور برای ما رسیده و من دارم میبینم سوالاتتون رو، ولی باز هم باید سوالات بیشتری بیاد ببینیم سوالاتتون رو. ما این برنامه در واقع با نظرات شما داره اداره میشه و سوالاتی که ما میپرسیم سوالاتی که در ذهن شما مخاطبین عزیز در جریان داره. البته ما پیام‌های متعددی دریافت میکنیم، خیلی هم مرسوم نیست که بخوایم پیام‌های تشکر و اظهار لطفی که شما نسبت به برنامه خودتون دارید رو بخونیم، اما چون یک شنونده عزیزی از اهواز در واقع جنوب ایران پیامی برای ما ارسال کردن، من مناسب دیدم که هم یادی کنیم از در واقع دلاورمردی مردمان جنوب کشورمون، استان خوزستان، استان هرمزگان، استان بوشهر، استان سیستان و بلوچستان، که حقیقتا تو این دوره سوم جنگ خب خیلی آسیب دیدن، در سختی قرار دارن و دلهای ما همه با مردم جنوبه و حقیقتا تشکر میکنیم از دلاورمردی که اینها دارن و مرزهای جنوبی ما رو در خلیج فارس خیلی سفت و قرص و محکم نگه داشتن. شنونده عزیزی با شماره 0939 چهار رقم آخر 2388، خانم جلیله اگر درست بخونم تویلیپور از اهواز تشکر کردن از برنامه، ما هم از ایشون تشکر میکنیم که با ما همراه هستن. خب بریم سراغ سوالات برنامه. یک سوال خیلی مهمی یکی از شنونده ها پرسیدن با شماره 0919 چهار رقم آخر 5604، جناب دکتر پرسیدن که رفتارهای پاکستان در ایجاد پیمانهای دفاعی با کشورهای منطقه همزمان با مخاصمه این کشورها با ایران چه مفهوم و پیامدی برای ایران میتواند داشته باشه؟
ما بعضی از کشورهایی که با ما مخاصمه ندارند رو باید از زوایای متعدد مورد تحلیل قرار بدیم. ببینید پاکستان یه امتیازی که برای ما داره اینه که در برابر هندوستانی هست که این هندوستان حامی اصلی رژیم صهیونیستی است، یعنی یکی از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی هندوستان. بنابراین داشتن یک چنین قدرت نظامی که دارای توانمندی هسته‌ای هست برای ما بسیار فوق‌العاده ضروری هست که در برابر یک نظامی که حامی رژیم صهیونیستی است ما چنین نظامی رو ازش حمایت کنیم. از طرفی هم حمایت مالی از طرف عربستان سعودی مدام داره صورت میگیره. خب طبیعتاً اینها یه بدهی نسبت به عربستان سعودی دارن، بایستی یه جوری این بدهی خودشون رو جبران کنن. نکته بعدی بحث این که هم با امریکایی‌ها اینا رابطه‌شون رابطه خوبیه، هم با ایران هم رابطه‌شون خوبه انصافاً. ببینید مردم پاکستان به شدت به جمهوری اسلامی علاقه دارن.
بله.
اونقدر علاقه دارن که خدمتتون عرض کنم که اگر این پیکر مطهر امام شهیدمون اگر منتقل میشد به پاکستان، ما یک تشییع جنازه بسیار پرشکوه رو ما میتونستیم در پاکستان شاهد باشیم.
یه تشییع نمادینی هم
بله برنامه نمادین هم داشتن در این رابطه و تشییع نمادین بود و بسیار عالی بود. خب خدمتتون عرض کنم ما تا موقعی که دولت‌ها به طور خاص در نقطه مقابل ما قرار نگرفتن کاری باشون نداریم و این پیمانی هم که با عربستان سعودی بستن ممکنه در رابطه با مسائل دیگه‌ای باشه و ما فعلا باشون کار نداریم. تا موقعی که ما درگیر نشدن ما سعی می‌کنیم که اون حسن روابط رو با اونها داشته باشیم.
درسته. البته حالا این که مثلا پاکستان به عنوان میانجی حالا عمل کردن بی‌معنا نیست که ما حالا اعتماد کامل
نیست. مثلا همینطوره.
حتما هم پیمان ما سو اینا اینطور نیست.
خیر بله ما تا عرض کنم ما با هیچ کشوری پیمان اخوت دائم نبستیم. ما نگاه میکنیم ببینیم که منافع ملی ما، منافع در واقع امتی ما یا امت اسلامی چگونه است و بر اساس اون منافع امت و ملت دنبال میکنیم کار رو پیش میبریم.
خیلی تشکر میکنم از حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیدی کارشناس محترم برنامه. خب یه سوال خیلی مهم از یکی از شنونده های عزیزمون که فکر میکنم از استان خراسان رضوی یا احتمالا شهر مشهد باشه با شماره 0915 چهار رقم آخر 3680 این سوال رو پرسیدن که برخی میگویند میشود مثل کره جنوبی، ژاپن و آلمان هم انرژی هسته‌ای داشت و هم پیشرفت علم و صنعتی و هم رابطه با آمریکا، این کشورها چه روشی رو در پیش گرفتن که همه اینها رو با هم دارن و آیا اصلا اینها کشورهای پیشرفته‌ای محسوب میشن یا نه؟
ببینید ما بستگی داره به این که پیشرفت رو چگونه تعریف بکنیم و استقلال کشور رو چگونه تعریف بکنیم. یکی از مسائل مهمی که امروز باید بهش اندیشید و روشنفکران ما به ویژه باید نسبت بهش تأمل داشته باشن این هست که آیا ما در عرصه علمی و فناوری اگر به کشورهای دیگر وابسته بشیم و این وابستگی استقلال ما رو در معرض خطر قرار بده، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ فرهنگی، چه از لحاظ اقتصادی، آیا زیبنده یک امت یا ملت اسلام آیا این هست که چنین رشدی رو بپذیره؟ حقیقت قضیه اینه که این کشورها تلاش کردن که یک سویه کار خودشون رو پیش ببرن و در این حال استقلالشون همواره در معرض خطره، در معرض تهدیده. شما نگاه کنید، خود ژاپن تا موقعی که امریکا چراغ سبز نشون نداده باشه برای اینکه بتونه یه نیروی نظامی برای خودش ایجاد بکنه، دست به این چنین کاری نزد و نمیتونست چنین کاری انجام بده. حالا که امریکا مثلا میخواد که در برابر چین ایستادگی بکنه، ژاپن هم مأموره که در برابر چین ایستادگی بکنه. حالا که مثلا کره شمالی در برابر امریکا ایستاده است، پس کره جنوبی ملزم است که در برابر کره شمالی ایستادگی بکنه. در حالی که اینا از یک آب خاک هستند، از یک خون و ریشه هستند. شما نگاه کنید،
دشمنیاشون با منافع آمریکا گره
خورده. دقیقاً با منافع آمریکا گره خورده و اینجاست که اون استقلال که محور اساسی پیشرفت یک جامعه باید باشه و با اون شاغل ما باید ارزیابی بکنیم این که آیا یک کشور موفق بوده است در کسب اون پیشرفت‌های مستقل خودش یا نه، اونجوری میشه ملاحظه کرد. ما این کشورها رو حقیقتاً کشورهای امریکایی میدونیم، یعنی تابع فرهنگ امریکا، تابع اقتصاد امریکا، تابع سیاست امریکا و این از این حیث اینا امریکایی محسوب میشن و یک کشور مستقلی نیستن حقیقتاً. جمهوری اسلامی بر اساس اینکه یک انقلابی رو ایجاد کرد که مبتنی بر فرهنگ مستقل بود، فرهنگ ایرانی اسلامی اساس این انقلاب اسلامی بود و بر اساس این فرهنگ میخواد در عرصه‌های مختلف استقلال به دست بیاره، استقلال از بیگانگان در عرصه سیاسی. به حمدالله ما طی این 40 و اندی سال که نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته، در تمام این سالها اون قدرت استقلال سیاسی خودمون رو نشون دادیم. دو، در حوزه استقلال اقتصادی، درسته که ما الان نقصهایی داریم ولی تلاش میکنیم تا به اقتصاد در واقع ملی خودمون و استقلال اقتصادی راه پیدا بکنیم. اقتصاد مقاومتی اصلا بر همین اساس چیده شده، هرچند دولت مردان یه سری کمکاریایی در این زمین انجام دادن و به همین جهت این اقتصاد مقاومتی به نتیجه نرسید، اما ما میتونیم بگیم که پایه‌های اصلی برای استقلال اقتصادی خودمون رو چینش کردیم و این بسیار مهمه. در حوزه استقلال فرهنگی هم همینطور. ببینید، ما به هر حال کشوری بودیم که مورد آماج تهاجم فرهنگی دشمنان قرار گرفته بودیم قبل از انقلاب و بعد از انقلاب همین رویه استمرار پیدا کرد به سبب نفوذیایی که در داخل کشور ما وجود داشتن و اینها تونستن در واقع تا حدی سنگرهای فرهنگی ما رو فتح بکنن. اما اینکه همچنان این سلطه اقتصادی به عبارت دیگر استقلال فرهنگی ما همچنان حفظ شده به دست ماست، این قابل انکار نیست، هرچند بخشی از این سنگرها توسط دشمن فتح شده باشه. این هم نکته بعدی. و نکته آخر، بحث استقلال امنیتی ماست. ما در حوزه امنیت امروز شاهد این هستیم که نیروهای نظامی ما کاملا بر پایه نوآوری در عرصه فناوری اینا تونستن خودشون رو پای خودشون بیستن.
بله.
و به همین دلیل هست که امریکایی ها از پس ایران بر نمی اومدن. اگر تمام تجهیزات ما آمریکایی بود، ببین امروز ما با چه مشکلی مواجه بودیم. یعنی اگر میخواستن یه قطعه به ما ندن، راحت میتونستن ما رو از پا بندازن.
اون وضعیتی که اون آقا گفت که یه دکمه میزنن کل سیستم دفاعی.
دقیقاً. اگر اون برنامه‌های ما اینجور بود، طبیعتاً اونا میتونستن کاملا بر ما سیطره پیدا بکنن. اما این فناوری بومی ما که در داخل کشور شکل گرفت، اون هم به برکت حمایت‌هایی که امام شهیدمون در این زمینه داشتن، ما الان تونستیم در برابر دو قدرت، نه شاید بشه بگو بالاتر، چندین قدرت اتمی تونستیم در برابرشون وایسیم. چون امروز ببینید که انگلستان، فرانسه، اینا پشت صحنه هستن و دارن کار رو حمایت میکنن. اینطور نیست که اینا واقعا وارد سن، اما علنا میخوان اعلام بکنن که ما کاری نیستیم، ولی در واقع دارن خدمت رسانی میکنن. همین چند روز پیش شاهد این بودیم که انگلستان بعضی از پایگاهاشو کاملا در اختیار امریکا قرار داده و از اونجا عملیات داره
صورت میگیره. بالاتر جناب دکتر، تو جنگ 40 روزه بود یا جنگ 12 روزه، تردید از منه، این نخست وزیر آلمان صراحتا گفت اون کار کثیفی که ما باید انجام بدیم رو اسرائیل داره به ما انجام میده.
بله دقیقاً همینطوره. پس اینا حمایت خودشون رو چه لوجستیکی، چه سیاسی، چه در واقع در عرصه‌های مالی، اینا اقدامات رو انجام دادن و بنابراین ما در برابر چندین کشور تونستیم بیستیم، اون هم با استقلالی که در حوزه فناوری در عرصه نظامی به دست آورد.
درست، دقیقاً اینه که ما پیشرفتی رو نمیخوایم که بعدش ترامپ برگرده کشورش بگه اینها گاو شیردن، اینا نمیدونم کدوم قسمت از بدن من رو میخوان ببوسن، اون دیگه حالا اون داستانایی که وجود داره.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری. از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری. برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری. برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری. ما وارث دیروز، فرزند امروزیم، ما راهی فردا، فردای پیروزیم. ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم. ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان.
اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، تقریبا 15 دقیقه دیگه در خدمتتون هستیم همچنان و سوالات شما رو که از طریق سامانه پیامکی 30553 برای ما ارسال میکنید از کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیدی میپرسیم و همچنان هم شما فرصت دارید که سوالاتتون رو بفرستید. من مانیتور جلوی صورتم هست، دارم میبینم سوالات شما رو، به محض اینکه سوالات شما به دستم برسه من میپرسم از کارشناس محترم برنامه. یک سوال خیلی مهمی که جناب دکتر امیدی مخاطبین برنامه برای ما ارسال کردن اینه که آیا زمان آن فرا نرسیده است که با افرادی که به هر شکلی با پیشنهاد آتش بس به دشمن فرصت تجدید قوا میدهند برخورد قاطع صورت گیرد؟ در واقع نگرانی از این است که دیپلماسی به ابزاری برای بازسازی توان نظامی دشمن تبدیل شود. آیا واقعا اینطور هست یا ما داریم اشتباه میکنیم؟
ببینید، برخورد قاطع وقتی میخواد انجام بدید باید حواستون باشه که کسانی که از این زاویه ورود پیدا میکنن و دم از آتش پس میزنن یه طیف نیستن. بعضی از مسئولین ما حتی کسانی هستن که با نگاه ساده اندیشانه تصور میکنن که این آسیب هایی که وجود داره در کشور و به ویژه این عملیات های متعددی که صورت گرفته، این تنها درمانش اینه که ما یه سری درآمدهایی رو به دست بیاریم و بتونیم دوباره بازسازی بکنیم کشور رو، و بنابراین جنگ تا یه جایی مناسبه که دشمن احساس بکنه که من دیگه به هر حال ادامه نمیخوام بدم. همین که بگه من ادامه نمیدم کفایت میکنه که من سریع برم و از این فضا استفاده بکنم و آتش بس رو بپذیرم. من اعلام آتش بس نمیکنم، اگر او اعلام آتش بس بکنه من ممکنه بپذیرم. این یه نگاه ساده انگارانه است از سوی بعضی از آقایونی که تصور میکنن اداره کشور فقط به بودجه نیاز داره و بودجه هم راهش اینه که ما به هر حال یک ثباتی رو در کشور شاهد باشیم و اون ثبات به محضی که به وجود اومد بایستی تلاش بکنیم که ازش نهایت استفاده رو ببریم. این یک نگاه. اما گروه دیگه هم هستن که واقعا نفوذی هستن و پیاده نظام دشمن محسوب میشن و اینا تلاششون اینه که به نحوی به محضی که احساس بکنن که جمهوری اسلامی در بین مسئولینشون یه تعداد افرادی هستن که میشه از اونها استفاده کرد برای اینکه اعلام بکنن که ما ادامه جنگ رو ادامه نمیدیم، از همون نیروها سعی بکنن که استفاده کنن، دور و اطراف رو جمع بشن و تلاش بکنن که ایده خودشون رو بر اونا تحمیل بکنن. به نظر میرسه که برخورد با طیف اول نیاز به این داره که ما تنویر افکار عمومی بکنیم، اولا مردم متوجه بشن که چرا ما در واقع به بحث آتش بس تن نمیدیم تا یه مدتی، اون باید قشنگ تبیین بشه، توضیح داده بشه و به اینها هم تذکرات جدی داده بشه از سوی خصوصا مثلا نمایندگان مجلس، باید تذکر بدن، تذکر آیین‌نامه‌ای بدن که آقا این مسئله‌ای که داره اتفاق میفته این خلاف منافع ملی ماست، اگر قرار باشه که شما ادامه بدید ما ممکنه شما رو استیضاح بکنیم، پس این گونه از طریق مجاری قانونی میشه اینا رو مورد خطاب قرار داد. اما کسایی که نفوذی هستن، من کاملا این نظر شنونده عزیز رو میپسندم و میپذیرم که باید با اینا برخورد قاطعی صورت بگیره، اونم در واقع مجازاتی که قوه قضاییه باید برای اونها پرونده درست کنه، چرا که اینها در موقعیت جنگی میتونن خسارت سنگینی رو بر کشور وارد کنن. در جایی که نیروهای نظامی ما در اوج هستن یه دفعه بیان در واقع زیر پاشون رو خالی کنن و اینا نتونن اون اهداف خودشون رو به نتیجه برسونن.
این یه مقاله منتشر میشه در فلان نشریه خارجی از کسی که قبلا مسئولیت داشته و انگار پیشنهاد در واقع آتش بس داره.
در این جور مواقع عرض میکنم باید واقعا به صورت قاطع نیروهای قوه قضایی ما، نیروهای در واقع بحث داوری مسائل، اینا باید بیان و بررسی بکنن این مسائل رو و بعد نتیجه نهاییش رو به مردم اعلام بکنن.
خیلی متشکرم. بخشی رو بشنویم و برگردیم. با برنامه پرسمان انقلاب در خدمتتون هستیم. فکر کنم هنوز یکی دو تا یه سوال دیگه احتمالاً فرصت داشته باشیم که از کارشناس محترم برنامه بپرسیم. من در واقع سوال مهمم رو گذاشتم آخرین سوال در واقع بپرسم، چون ما به عنوان رسانه ملی وظیفه داریم که دغدغه‌ها و مشکلات مردم رو هم در واقع بازنمایی کنیم و از کارشناسان محترم برنامه بپرسیم. الان یک مسئله به وجود اومده جناب دکتر، مسائل اقتصادی که خب ما هر برنامه اینا مطرح میکنیم، سوالاتش هم میپرسیم، هم سوالات مخاطبین رو میپرسیم، هم خودمون اگر سوالی داشته باشیم در زمینه مسائل اقتصادی مطرح میکنیم. الان چند روزیه که دوباره زمزمه گرانی بنزین داره شنیده میشه توی فضای مجازی، بعضن کسانی که مسئولیت دارن، نماینده مجلس هستن، دارن این مسئله رو مطرح میکنن. اولا چرا دوباره داره زمزمه گرانی بنزین شنیده میشه؟ خب وضعیت اقتصادی، وضعیت قیمت‌ها اصلا وضعیت مناسبی نیست. آیا این زمینه سازی برای اغتشاشات مجدد نخواهد بود؟
ما متاسفانه در اینجا هم با دو طرز تلقی کاملا متفاوت مواجه هستیم. یه طرز تلقی اینه که قیمت جهانی نفت وقتی افزایش پیدا می‌کنه، ما هم فراورده‌های نفتی به تبعش بایستی تلاش بکنیم که این قیمت افزایش پیدا بکنه. و الا دولت برای این که بتونه مشکلات خودش رو رفع بکنه ما چاره‌ای نداریم و این مسیریه که باید طی بشه. شما مثلا شکافی که بین قیمت در واقع فراورده‌های نفتی در خارج از کشور هست و داخل کشور هست، این فاصله رو وقتی نگاه بکنی، خب زمینه برای این فراهم میشه که این نفت و فراورده‌های نفتی به خارج از کشور انتقال پیدا بکنه و قاچاق بشه. و برای این جلوگیری از قاچاق فراورده‌های نفتی هم ما چاره‌ای نداریم، باز قیمت نفت رو افزایش بدیم. پس این یه تلقی هست، این یک نوع دریافت هست، این که چون نفت و فراورده‌های نفتی در خارج از کشور افزایش قیمت پیدا می‌کنه و فاصله او با فاصله با قیمت نهادهای نفتی در داخل کشور این تفاوت افزون هست، پس ما چاره‌ای نداریم جز این که بخوایم
این نگاه شما نیست، این یک ادعای
اضافه شده. بله، اینو عرض می‌کنم. گفتم یه تلقیه، نه نگاه بلده. من نیست، قطعاً همینطوره. و دیدگاه دوم اینه که میگه ما برای اینکه بتونیم در واقع در برابر اون تلاطماتی که در بازار داره اتفاق میفته، اصلا بحث قیمت نفت نیست، تلاطمات سنگینی که در حوزه اقتصاد داره اتفاق میفته، ما بجونیم رو ثبات اقتصادی داشته باشیم، رو پای خودمون وایسیم، پس چاره‌ای نداریم جز اینکه بخوایم در واقع این قیمت‌ها رو متعادل بکنیم تا بتونیم در واقع دولت رو تقویت بکنیم، تا دولت بتواند مشکلات خودش رو رفع و رجوع بکنه. پاسخ قضیه اینه. ببینید، دولت برای دریافت منافع خودش در واقع راه‌های بسیار متکثر و متعددی داره. یکی از راه‌هایی که میتونه درآمد کسب بکنه این هست، درآمدهای مالیاتی که با فرار مالیاتی داره از دست میره. ما اونقدر در کشور فرار مالیاتی داریم، شما نگاه کنید مثلا رستوران‌هایی که در کشور هستن، اینا مثلا وقتی مراسم عروسی برگزار میکنن یا مراسم یادبودی برگزار میشه اونجا، وقتی شما میخواید برید که آقا نرخ و مشخص بکنید، اینا یه دفترچه دارن جداگانه و یک فرم رسمی دارن.
بله.
میگن اگر میخواید ما تو دفترچه یادداشت بکنیم یه قیمته، اگه بخوام این درج بکنیم یه قیمته. شما میریم مثلا تو نظام پزشکی میبینی پزشکا هم همجور یه دفعه میرسن میگن که آقا شما اگر قراره که مبلغ رو پرداخت بکنیم میتونی به این شماره پرداخت بکنیم. میگه آقا چرا؟ میگه دلیلش اینه که مالیات برای ما دارن وضع بکنه. خب این فرارهای مالیاتی بسیار بالاست، یعنی کسانی که درآمدهای بسیار سنگینی رو هم به دست میارن اینا فرار مالیاتی دارن، در حالی که حقوق بگیران ما، بندگان خدا، این قشر کارمند ما، درآمد مالیاتیش رو راحت داره، دولت قبل از اینکه اصلا حقوق رو پرداخت بکنه خودش کم میکنه. خب این نشون میده که دولت در کسب درآمدهای مالیاتی موفق عمل نکرده و باید در این زمینه تلاش بیشتری رو از خودش نشون بده. راه دیگه ای که به هر حال به عنوان منابع درآمدی دولت هست اینه که آقا وامهای کم بهره بده به صنعتگران ما، که این صنعتگران ما کاراشون پیش بره، صادرات انجام بدن، خواست از طریق صادرات اینا میتونن راحت دولت برای خودش درآمدی رو به دست بیاره. بنابراین راه‌های بسیار متکثری برای خانه‌های خالی. خب مگه نگفته بودن از خانه‌های خالی میخوان مالیات وضع بکنن براشون؟
واقعا چه دستی اومد توی کار که یهو این طرح
چطور شد اصلا تر مسکوت موند؟
بله.
چه دستایی در کاره که واقعا این نتیجه رو حاصل کرده که این طرح به نتیجه نرسه؟ خب اینا راه‌هایی هست که دولت میتونه از اون طریق درآمدی برای خودش به دست بیاره. کسانی که صاحبان در واقع کارخانه‌های متعدد هستن، خب دولت میتونه به دلیل اینکه اینها در واقع فرصت‌های مناسب اقتصادی رو در اختیارشون قرار داده، از اونها درآمدهایی کسب بکنه. خب راه وجود داره، شما چرا بایستی در واقع اقدامی انجام بدید که اونم در موقعیت جنگی، اونم با فشار سنگین اقتصادی که بر مردم وجود داره و اون با کمترین نظام، نمیگم نظارت نیست، ولی کمترین نظارت نسبت به مسائلی که در کشور در حوزه اقتصاد داره اتفاق میفته، خب نتیجه باید بگیریم که ما بیایم درآمدهای نفتی دولت رو افزایش بدیم. اونم از طریق
یه مورد هم من اضافه کنم آقای دکتر، که ما الان بیش از 100 میلیارد دلار دادیم به صادرکننده ها، این دلارش هنوز برنگشت
احسن تو همین
و این یکی از راه‌های مهم کسب درآمد دولت بوده که متاسفانه نظارتی روش نیست و به نظر میرسه دولت برای اینکه بخواد درآمدش رو کسب کنه باید راه بهتری رو انتخاب کنه، که اولین گزینه و در دسترس ترین گزینه که در واقع دست کردن تو جیب مردم باشه رو انتخاب کنه.
دقیقاً همینطور.
خیلی متشکرم. تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر امیدی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، که این برنامه در خدمتشون بودیم. سوالات شما مخاطبین عزیز رو ازشون پرسیدیم. همچنان با ما در ارتباط باشید. هفته های آینده پنجشنبه ساعت 16 ما با برنامه پرسمان انقلاب در خدمتتون هستیم. امروز الحمدلله سوالات خیلی خوبی از شما به دست ما رسید. این ارتباطتون رو با برنامه حفظ کنید و انشالله هفته های آینده هم در خدمتتون خواهیم بود. هر کجا که هستید زیر سایه امام زمان خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. من ار دو سنگ خاره ای من آهنم، جا جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد میشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.
خب تشکر میکنم از دوستان همکارانم در برنامه پرسمان انقلاب که تقدیم شما خوبان شد. در خدمتتون هستیم. ساعت الان